بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر حسین، فرزندان حسین، اهل بیت او و یاران حسین. چند تا آدم من اسم میبره، دو سه تایی که الان میگم آدمای خوش سابقه هم، اون بد سابقه هاش کار نداره. یه شخص اسم به نام حبیب ابن حماز که من دوست دارم او رو حمار بخونم. این آقا شیعه بود و چقدر سوابق خدمت داره و جزء تابعین در کوفه است. بعضی از روایاتی که از حضرت امیر علیه السلام و از جناب ابوذر صحابی بزرگ پیامبر نقل شده، راویش این آقاست. بعضی جمله‌ای که میگید قال علی، بعضی‌ها رو ایشون نقل کرده. خودش رو از شیعیان امیرالمؤمنین میدونه. یه وقتی که تو سپاه امیرالمؤمنین حضرت امیر هنوز هستن و ایشون هم جزو رزمنده‌ها و به اصطلاح شیعیان امیرالمؤمنین تو این جبهه هست، حضرت امیر سلام الله علیه میفرمان که بهش میگن که یه وقتی پرچم سپاهی در دست تو خواهد بود که اون سپاه سر حسین رو خواهد برید. حالا الان جزو سربازای خود علیه. ایشون ناراحت میشه، تعجب میکنه، متأثر میشه، میگه آقا من امیرالمومنین دیگه ادامه نمیدم. نمیگن آره تو، ولش میکنن، چیزی نمیگن، میرن. این بعد از قضایایی که اتفاق افتاد بعد از شهادت امیرالمومنین سر قضای امام حسن و مسائل معاویه و اینا، جدا شد از خط امیرالمومنین و اهل بیت تشیع و رفت جزو باند اموی ها شد. بعد این قضیه عیناً اتفاق میفته تو قضای عاشورا و کربلا. ایشون پرچمدار یه بخشی از سپاه یزید میشه. شبیه این قضیه شخص اسم به نام خالد ابن عرفته عذری، او اواخر جزو اصحاب پیغمبر هم بوده، در فتح مدائن حضور داره، از فرماندهان نیروهای اسلامی است در جنگ با امپراتوری ایران. یه بخشش دست اینه، چون که یه بخشش پدر مختار بود، یه بخشش آدمای مختلف، کسایی که تو اون سوابق عملیاتی دارن زمان پیغمبر و به خصوص زمان امیرالمؤمنین، اینجا توی قضیه تو دو تا جبهه قرار میگیرن. یعنی کسایی که همرزم بودن بعد با هم جنگیدن. از اون طرف شما کسانی رو دارید که تا قبل از عاشورا جزو جریان‌های اموی هن. یک نمونهش نام زهیره، این زهیر ابن قین که میشناسید، که میاد و بعد میاد برمیگرده میگه به زنش و اینا، میگه طلاقتون میدم و طلاق دوستانه از اونجا میگن شروع شده، طلاق توافقی، طلاق توافقی میده و میگه که شما جدا بشین و برید، این مال و اموالم بردارید برید، من دیگه از این بعد با اون کاروان میرم نه با این کاروان. خانمش چه خانم شریف بزرگیه، میگه من تو رو اول تحریکت کردم و مجبورت کردم بری پیش امام، تو که داشتی فرار میکردی، یعنی نمیخواستی ملاقات کنی، تو که اصلا با امام حسین نمیخواستی ملاقات کنی، تو هم که تا حالا که تو جبهه اینا نبودی، تو جبهه مخالفین بودی، من که تو رو تشویق کردم بری، حالا تا جای جاش رسید منو میخوای بذاری کنار؟ که اون اصلا هر جاشه همین صحبت های همین خانم زهیر میشه قوی ترین آثار هنری که دو ساخت که تو دنیا کسی باور نکنه اینا واقعی، همه میگن اینا ساخته، ساختگیه. اصلا هر گوشش رو که نگاه میکنه همینطوره. قضیه هر شوخیه، فرمانده پلیس یزیده تو شهر کوفه، اولین فرمانده عملیاتی سپاه دشمنه که راه رو بسته، آب رو بر اینا بسته و محاصرهشون کرده. بعد که میاد میگه که از اسب امام حسین میگن بیاید بفرما پایین، میگه نه من پایین نمیام، من جلوی شما رو گرفتم، اولین کشته پیش چشم شما باید من باشم. بعد پسرش اول میفرسه جلو، میگه پسرم برو جلوی چشم من و حسین، میخوام کشته شدن تو ببینم. بعد برادرش رو میفرسته مصعب، شهید میشه. بعد به امام حسین میگه من باید برم، که سید شهدا میاد میگه تو مادر تو رو حر و آزاده نامید، تو در دنیا و آخرت آزاده ای، تو جزو سپاه دشمن بودی تو همه دیروز، ولی تو آزاده ای. اصلا هر قسمتشی که شما نگاه کنید. حالا از این طرف هم آدم های اینجوری رو ببینید. این آقا بعد از صلح امام حسن که صلح شده، از تشکیلات امیرالمؤمنین و امام حسن ملحق میشه به دشمن، میره جزو آدم های معاویه میشه. پرچم معاویه رو به دست میگیره که وقتی معاویه وارد مسجد کوفه مخواد بشه، این آدم از باب الفیل وارد شده و پرچم معاویه رو میکوبه به زمین، که اینه حکومت عوض شد. از طرف حکومت مأمور میشه یک شورش خوارج رو سرکوب کنه، بعد مسئول یک چهارم کوفه میشه از طرف زیاد، علیه حجر وارد عمل میشه با اینکه سابقا اینا با هم بودن، حجر به عنوان خطر دستگاه معاویه. و وقتی حجر دستگیر میشه، این آقا از جمله کسایی که شهادت نامه گواهی علیه حجر امضا میکنه. حالا همین آدم رو جناب شیخ مفید نقل کرده و بعضی دیگه از اینا میگن این آدم، خود این آدم، حالا برگردین چی میگن، فلش بک، برگرد به 20 سال قبل توی جنگ صفین و اینا، خود این آدم یه وقت تو جبهه جزء سربازان علیه داره با دشمن میجنگه، بر میگرده از خط مقدم میاد پیش حضرت امیر میگه آقا خوشخبری، میفرمان چیه؟ میگه که خالد ابن فلان فلانی کشته شد. امیر المؤمنین فهمیده نخیر اینجوری نیست، این زنده میمونه، یه روزی که من نخواهم بود فرمانده لشکر گمراهان خواهد شد. گفت آقا دیدنش کشته شده؟ فرمودن نه کشته نشده، هر کی دیده اشتباه کرده، این خواهد بود در اون دوران. بعد پرچمدار او همین آقا او حبیبه که میاد میگه که بلند میشه میگه یا امیرالمومنین من جز شیعیان و عاشقاتم، عاشقتم علی، فدات بشم، جز عاشقاتم، سربازتم، بگو کجا برم. حضرت امیر فرمودن که یک کلمه بهت میگم، بترس از روزی که پرچم اون آدمی رو که گفتی کشته شده تو پرچمش رو دوشت بگیری و بشی آدم او. گو آقا چی میفرمایید؟ چی میگم کشته شده؟ من یعنی چی؟ من دارم به شما میگم عاشقتم، به من حرف میزنی؟ حضرت امیر سکوت میکنن، بعد میفرمان که آره چنین خواهی کرد. بعد اشاره کردن تو همون مسجد کوفه بودن، تو همین مسجده که بعدن 20 سال بعد یه اتفاق میفته. امیرمون اشاره میکنن به باب الفیل، به یکی در از در مسجد کوفه، میفرمان که از همین درم میای تو، از همین در میای تو و پرچمو میکوبی تو همین مسجد. این حالش خیلی گرفته میشه و ناراحت میشه و اینا، میگه چرا حضرت امیر بنه من این حرف رو زدن. حالا قضیه همون کسیه که جزء کسانی که بعدها تو قضیه مختار میگفت که مختار کذابه و ادعای پیغمبری کرده، یکیش هم همینه، گفت من مختار رو میشناسم از قبل، این اصلا از اولم دروغگو بوده و فلان. همین آدم دقیقاً از باب الفیل، از همون در همون مسجد کوفه در قضیه کربلا وارد میشه با پرچم همون آدمی که گفته بود کشته شده و هنوز زنده، پرچم از دست او میگیره، میاد تو مسجد کوفه میکوبه پرچم معاویه رو و میگه حکومت عوض شد. مورد دیگه زائد ابن قدامه ابن مسعود ثقفی که پسر عموی مختاره، تو اون فیلم هم بود دیدینش، یه بخشش آورده بود که این آدم خوبیه تا وقتی که هزینه لازم نیست بپردازه، مثل اغلب ماها خوبن تا یه وقتی، از یه وقتی که باید دیگه بگذری از جان و مال و آبروی حرفان دیگه ما منظوریم. خب یک زمانی وقتی مختار بازداشت شده دیدید که ایشون نقش شده در تاریخ، رفت بی اجازه ابن زیاد رفت از حکومت مرکزی اما نامه آورد که مختار آزاد بشه، بعدم به مختارم کمک کرد، بعد که مختار سقوط کرد به حکومت بعدی کمک کرد، به جریان ابن زبیر و همینطور. و این آدم میمونه آدمی که نمیخواد کشته بشه در راه حق، آخرش در راه باطل کشته میشه. در سال 76 هجری از طرف حجاج ثقفی، جلاد بزرگ تاریخ، یه صدامی بود، از صدام بدتر بود، حجاج ابن یوسف ثقفی ای رو میفرسته برای یک سرکوب یه شورشی که خوارج کرده بودن علیه حکومت و ای تو جنگ کشته میشه. مختار و دیگران بهش میگفتن خب در راه حق کشته بشو، میگه نه الله باشه، در راه باطل ولی کشته باید بشی. یه نقل شده راجع به فرزند خلیفه که با امیرالمومنین بیعت نکردیشون و بعضی از اصحاب گفتن آقا به زور مجبور هستم، فرمود هیچ کس نمیخوام، عمر چی عبدالله گفت هیچ کس نمیخوام به زور بیعت کنه، فقط شمشیر نکشین علیه قانون، درگیر نشین، اقدام نکنین، بیعت شما رو نخواستیم، بیعت زورکی نیست که. خب این بیعت نمیکنه. علامه امینی تو القدیر میگه که کسانی که اسم چند نفر رو میبره، میگه کسانی که تو مسجد کوفه روز بیعت مردم با علی حاضر بودن و بیعت نکردن، با دست علی بیعت نکردن، بعدن رفتن با پای حجاج ابن یوسف ثقفی، بعدن رفتن با پای جلادها بیعت کردن، چون یزید حکومت فرستاد برای سرکوب شورش زبیری ها در مکه و قتل عام مدینه، ایشون از مکه رفت به استقبال اینا، بعد گفتن که آمد، گفتن چیکار داری؟ گفت آمدم بیعت کنم. گفتن که حالا حالش نیست، فعلا خلیفه مشغوله، با فواحش و رقاصه ها و مشروب و اینا مشغول بود.
گفت نه من باید بیام و اینا. گفتم خب حالا چه عجله ای آقا داره میاد مکه، اونجا بعدن بیعت کن. بعد گفتش نه من شنیدم پیغمبر گفتن که هر کس که امام زمان خودش رو نشناسه و به موقع بیعت نکنه به مرگ جاهلیت میمیره. من میگم نکنه خدای نکرده تا ایشون هنوز تشریف نیاوردن وارد مکه نشدن، یه وقت من سکته نکنم یه کاری بشه بمیرم به مرگ جاهلیت مرده باشم. بعد جالبه این جلاد میگه که خیلی خب بزن بیاد تو یکم دستش بندازیم از این مقدس مقاوا و ایناست. خب چطوری حالت خوبه فلان نو؟ حالا این میاد تو میبینه این چهار تا خانم تو بغلشه، رقاص و مشروب و فلان حرفا رو میبینه و نیم لخت و نیم اوریان خوابیدن و اینا. میگه که چیکار داری؟ میگه اومدم بیعت کنم. میگه میبینه که دستم بنده، پاش از زیر ملافه میاره بیرون، میگه با پام بیعت کن. میبینه که دستم بنده، این هم دستش میذاره رو پای ای که خدایا بیعت کردم قبول کن. اوج یه گفتم بعضیا کمدی هم داریم ما تو قضایای چی که نمیدونه آدم از یک طرف نگاه میکنه تراژدی، از یک طرف نگاه میکنه کمدیه. یک نمونه دیگه هم اینجا عرض بکنم راجع به کسی است به نام زهر بن قیس بن مالک جعفی، از بزرگان کوفه است. این مورد دقت کنید، اینقدر این آدم تغییر کرده که بعضی از بزرگان تاریخ میگن محال این یه نفر باشه، این حتما دو نفرن، محاله که این یک نفر باشه و حتما دو نفرن. اینا اسمشون شبیه همه، اشتباه شده تو تاریخ. این آدم جزو اصحاب پیغمبر هست، جزو اصحاب خاص امیرالمؤمنین هست. حالا گوش کنین، به حدی امیرالمؤمنین بهش اعتماد داشته. این جمله رو که میگم در کتاب الاصابه جلد 2 صفحه 52 نقل شده، نقل شده از امیرالمؤمنین که فرمودن اگر کسی میخواد به شهید زنده نگاه کنه، یک شهید زنده میخواد ببینه، به این ابن قیس نگاه کنه، این شهید زنده است، این باید 100 بار شهید میشد. خب این نقل شده از امیرالمؤمنین در مورد این آدم، البته تو منابع معتبر شیعه من ندیدم ولی هست این روایت. این کسی که امیرالمؤمنین مأمورش کردن بره بیعت بگیره از جریر ابن عبدالله در ری، این کسیه که شعر در مدح امیرالمؤمنین شعرهای زیبایی سروده که بهترین شخص بعد از پیامبر در اسلام و در میان بشریت علیست، هنرمند و شاعره، شعرهای قشنگی در مدح علی داره. عمل رزمنده هم هست که حضرت امیر گفتن این شهید زنده است، در زمان علی اینجور بوده. تو جنگ جمل و صفین جزو رزمندگان خط مقدم امیرالمؤمنینه که با معاویه جنگیده. رجزهایی که میخونه تو همه رجزهاش نام پیامبر و علی رو میاره که من دارم در راه این دوتا دارم کشته میشم میجنگم. امیرالمؤمنین رو به نام وصی پیامبر در شعراش و آثار هنریش نام برده. در جنگ صفین یکی از جبهه های عملیاتی معاویه رو ایشون شکست داد و در هم پاشید و اونا رو عقب زد. امیرالمؤمنین با 400 نیروی رو فرستادن به مدائن برای یک مأموریتی و بعد گفتن همونجا مسئولیت رو بپذیر و اون خط دفاعی رو حفظ کن در برابر نیروهای کماندوهای معاویه که این عملیات‌های ایذایی انجام میدادن. بعد از شهادت امیرالمؤمنین امام حسن بهش مأموریت میدن که همون جایی که هستی بمون و از بیعت بگیر که اونجا تحت کنترل حکومت باشه. بعد از شهادت امام حسن این آدم اصلا یه مرتبه یه آدم دیگه شده. وقتی که معاویه اومده قدرت رو گرفته و بنی امیه بر کل جهان اسلام حاکم شدن، یه مرتبه یک میت از دل این حی متولد شده. نخرج المیت من الحی ها و یخرج الحی من المیت، زنده از مرده میاد بیرون، آدمای زنده از محیط مرده و آدم مرده از زنده میاد بیرون. اینقدر متفاوت. این آدم بعدن تو مرحله دوم زندگیش که گردنش کلفتر شده، سیبیلش چربتر شده، شکمش پی آورده و از جمله کسانی که علیه جناب حجر شهادت داده، امضا کرده که این حکم اعدامش صادر بشه. بعد میشه فرمانده پلیس کوفه در زمان معاویه و در زمان یزید. بهش مأموریت میدن که تو باید کل خروجی‌های شهر رو بگیری که هیچ کس به حسین ملحق نشه. ایشون مأموریتش رو خوب انجام میده، یعنی تمام خروجی‌های کوفه رو جوری میبنده که کسی از کوفه به امام حسین تو کربلا ملحق نشه. در سپاه عمر سعد حضور پیدا میکنه. یکی از فرزندان امیرالمؤمنین علیه السلام به نام ابوبکر رو در کربلا ایشون کشته و یک روایت هم نقل شده که این در منابع اهل سنته، در کتاب طبری نقل میشه که حسین ابن علی امام حسین به زهیر فرموده بودن که در کربلا که سر من رو این فلانی یکی از کسایی که سر منو میبرن پیش یزید، که زهیر میگه ای؟ میگم بله ای. بعد از کربلا که سرای شهدا رو میارن کوفه و سر امام حسین رو، ابن زیاد این آدم رو مأمور میکنه، میگه شما جزء اون تیمی باش که این سرا رو میبرید سریعتر برای یزید. در حضور یزید علیه امام حسین صحبت میکنه، یک سخنرانی کرده این پدر سوخته جلوی یزید علیه امام حسین، که مفادش اینه که ای امیرالمومنین، به یزید میگه شما رو بشارت میدم به پیروزی و به یاری خداوند، خدا یاریمون کرد و پیروز شدیم. حسین ابن علی و 18 نفر از اهل بیتش، خانواده خودش و 60 نفر از شیعیانش به سمت ما می آمدن، به سمت کوفه. ما رفتیم و او رو دعوت کردیم که در برابر حکم امیر تسلیم بشه یا به جنگ. او تسلیم نشد، جنگ رو ترجیح داد بر تسلیم شدن. و ما هم با طلوع خورشید از هر طرف حمله کردیم و شمشیرهای خود رو وسط اونا گذاشتیم و الان هم جسدهای برهنه و لباس خونین و پارشون اونجا افتاده و صورتهاشون به خاک آلوده است. گرمای آتش خورشید داره اجسادشون رو تو بیابون کباب میکنه و باد بر اونها میوزد و جز عقاب و کرکس زائری ندارند. این سخنرانی پوفیوزه با اون سوابقش جلوی یزید، جز کرکس و عقاب زائری نداره. بعد که قیام مختار میشه ایشون با مختار درگیر میشه، بعد که مصعب میاد باز در محاصره مختار شرکت میکنه و چه و بالاخره آخرش این آدم رو تو محاصره خودشون مصرف میکنن، مثل دستمال مصرف شده مینزنش دور. یعنی اینقدر شخصیتی آدم متعارض و دوگانه است در دو مقطع از زندگیش که بعضی از بزرگان مورخین مثل ابن عدیمینا گفتن محاله که اینا یه نفر باشن. بعد او در آورده میگه به نظر من اینا دو نفرن، تشابه اسمی دارن، هم اسم خودشون هم اسم پدرشون هم شهرشون عین همه و اینا نمیتونه یک نفر نیست و یه اشتباه شده و اینا دو نفرن، که حالا معیداتی هم سعی کرده برای قضیه بیاره. کسای دیگه هم هستن که من دیگه از اینا عبور میکنم. و بخش آخر عرائزم بیایم حالا این طرف جبهه بعضی از جملات اینا رو بگم و عرضمو ختم کنم. بعضی رجزها و سخنان افرادی که حالا من اینا رو کسایی رو انتخاب کردم که بعضیشون اسمشون رو نشنیدین خیلی و تو روزه ها کمتر میگن. یکی نصر ابن ابی نیزره، ایشون نوه نجاشی پادشاه حبشه است، شاهزاده است. ایشان از وقتی که کوچیک بود با پیامبر ملاقاتی میشه و پیامبر بهش اظهار محبت میکنن و بعد که میره به عشق پیغمبر دوباره برمیگرده مدینه، میگه اصلا دیگه نمیخوام، من میخوام مدینه کنار پیغمبر باشه. همونجا بزرگ میشه کنار پیامبره، بعد کنار علیه، کنار حسنه، کنار حسینه. و جالب نقل شده که وقتی که شاه نجاشی پدرش از دنیا میره، تنها پسرش چون اینه میان هیئتی از اونجا میان در مدینه که ایشون رو با سلام و صلوات به عنوان پادشاه و بخش مهمی از شمال آفریقا و شمال شرق آفریقا ببرن. ایشون جواب میده که ما کنت لاطلب الملک بعد ان من الله علی بالاسلام، خدا به من منت گذاشته بعد از اسلام من هیچ پادشاهی رو نمیخوام، پادشاهی مال خود، پادشاهی من همینجا کنار علی و پیغمبر و علی و فرزندانش باشه. تو راه که از مدینه با امام حسین راه میفته، امام حسین راه میفتن، این سری خودشون میرسونه از عقب به امام حسین و کاروان که دارن میرن به سمت مکه. امام حسین میبیننش، بهش میفرمان که شما چرا دارین میایی، شما برید. جواب میده اگر رفتنی بودم نمیامدم. بعد گفت ما اگه قرار بود بریم میرفتیم شاه میشدیم. یعنی از شاهزاده تا برده اومدن کنار همینجا تو عاشوره. میگه من اگه قرار بود برم که نمی اومدم، من میرفتم خب حبشه، اونجا من الان که برم شاهنشاه هم اونجا الان، همه دنیا در اختیار من اونجا. ایشون 40 سال قاری قرآن کنار علی و حسن و حسین و فاطمه است و تو جبهه اینقدر خوب جنگید که آخرش تا اسبشو پی نکردن و رو زمین نیفتاد نتونستن بهش حمله کنن. مورد دیگه شخصی است به نام یزید ابن نبیت یا سبیت بصری. ایشون 10 تا پسر داره، از بصره ملحق میخوان بشن به اینا. تمام جاده ها بسته است از طرف حکومت که کسی از بصره به اینا ملحق نشه. اینا با یک تیم، یک خانه تیمی داشتن با یک جمع 7-8 نفری، میگن حالا بقیه نیامدن و نمیتونیم ارتباط برقرار کنیم، خودمون شبانه ما میریم از جاده های فری خودمون رو باید برسونیم به امام حسین. وقتی که امام حسین از مکه دیگه خارج میشن به سمت کربلا، ایشون اونجا اینا خودشون به اونا ملحق میشن. این 10 تا پسر داره. وقتی میخواد بره رو به پسراش میکنه که دارم میرم و بر نمیگردم. ما داریم بریم کنار پسر پیغمبر. 2 تا از پسرها از 10 تا پسر 2 تاش بلند میشن میگن ما اون 8 تا دیگه میگن نه ما نمیم، ما میخوایم زندگی کنیم. یکی عبدالله 25 ساله، عبیدالله 22 ساله. 6 یا 8 برادر دیگه که اینا نمیان. پدر تو بصره میگه من میرم، پسر میگه میام، پسر دیگه شم همینطور. به پسر کوچکش که جزو شهدای کربلا که حالا میخوام بحث او رو بکنم، موقع شهادت چی گفته آدم؟ اینا کسایی این که اسمشون نمیگن اصلا، کسی تو روزه ها اینا دیگه نوبت به اینا نمیرسه. این میگه که من، پدرش میگه مطمئنی تو میخوای بیای؟ میگه بله. میگه چرا؟ میگه میخوام مصداق این آیه قرآن نباشم که فرمود ان الذين لا يرجون لقاءنا، اونهایی که ملاقات با ما، دیدار با خدا را، لقاء الله را آرزو نمیکنن و نمیخوان، و رضوا بالحیات الدنيا، و چسبیدن به دنیا، به زندگی دنیا راضی شدن، قانع شدن، همین از حیات، همین حیات مادی رو فقط میخوان، و اطمئنوا بها، و کاملا اطمینان خاطر پیدا کردن، خاطرشون هم آسوده است که همینجا تای خطه. و الذین هم عن آیاتنا غافلون، و کسانی که از نشانه های ما غافلن، نه اینکه نمیدونن، میدونن، چشاشون رو واقعیت میبندن. اولئک مأواهم النار، اینا بدونن تای خط جهنمه، آتشه. به ما کانو یکسبون، و این آتش هم عذاب الهی هم دستاورد خودشونه، برایشون تحمیل نمیشه. به ما کانو یکسبون یعنی دستاورد خودشون. بعد این آیه رو میخونه میگه پدر من نمیخوام مصداقی آیه باشم، این من، این شمشیر من، اونم اسب، شمایم نری من میرم. بچه 22 ساله، جوان 22 ساله. این گروه شبانه از بصره به سمت کوفه میان. اون تیپای اولو دیدید، این تیپا رو هم ببینید. بعد آیه یک جمله دیگه هم داره خیلی قشنگه. پدرش بهش میگه که خب برادرت نیامدن، من و برادر بزرگت داریم میریم، تو اگه میخوای نیا. میگه که حسین و عباس با همه پسران و برادران و حتی دخترانشان دارن به سمت مرگ میرن، من اینجا بشینم؟ حسین دختراش هم برشه داره میبره. نقل شده صبح عاشورا بعد از نماز صبح پدرش میگه عبیدالله رو دیدم که راه نمیره، میرقصه، داره میرقصه، همینطور با ولع داره میره به سمت دشمن. بعد از وقت، بعد از وعده شهادت که حسین به یارانش داد، تو صحبت امام حسین فرمودن امروز همه شما شهید میشید تا زور. میگه وقتی امام حسین این وعده شهادت رو داد که امروز اونایی که دیگه موندید همه شهید خواهید شد، دیدم پسرم این نوجوان افتاد به سجده. وقتی امام حسین گفت همتون شهید میشید، دیگه مطمئن شد شهید میشه، افتاد رو سجده و سجدهش خیلی طول کشید، دیر بلند شد از سجده و برخاست، فوری آمد پیش امام حسین گفت اجازه میدی من برم؟ اجازه میدی من زودتر برم که شهید بشم؟ پدر و 2 فرزندش هر ستا با هم میرن تو دل دشمن. پدر میگه که ما میخوایم جلوی چشم هم دیگه بجنگیم، جلوی چشم هم دیگه کشته بشیم. صدای تکبیر، اینا میگه پدر و 2 تا جووناش میگه همطور که میریم جلو میزنیم شمشیر، تکبیر میگیم که صدای هم دیگه بشنویم که بدونیم که هنوز زنده است. میره صدای تکبیر عبیدالله دیگه نمیاد، صداش قطع میشه، ساکت میشه. پدر میفهمه که عبیدالله خورده و افتاده، سری خودشون میرسونه بالا سر پسرش. اینا که تو گوش کنید، میگه با خون آمد بالا سر بچهش، دید خون از دهانش داره میاد بیرون، در همون حال داره این آیه قرآن رو میخونه با خونی که از دهانش میاد، آیه 127 سوره نحل که وصبر و ما صبرک الا بالله، مقاومت کن و مقاومت جز با به نام خدا و به یاد خدا امکان نداره. و چی؟ ولا تحزن علیهم، غم مخور بر اونها، ولا تکفی ضیق مما یمکرون، از این همه خیانت و نامردی احساس فشار و تنگنا نکن. داره آیه قرآن رو با خون از دهانش برای خودش میخونه، بعد با در حالی که لبخند بر دهانش شهید میشه. آخرین جمله‌ای که پدرش میگه، نقل میکنه، میگه عبیدالله آخرین جمله‌ای که به من گفت این بود که پدر کاش برادرانم میآمدند، دیدی حسین چه تنهاست. آخرین جمله قبل از شهادتش، کاش برادرانم میآمدند، دیدی حسین چه تنهاست. و این پدر بالا سر دوتا بچهش میاد شهادت اینا رو میبینه که بعد خودش شهید میشه و نقل شده وقتی میبینه دوتا بچه شهید شدن این 22 ساله و 25 ساله نقل شده که شمشیرش رو با آسمان بالا میبره و رو میکنه به بالا و میگه خدایا این دو قربانی من، این دو قربانی من. و نقل شده قبل از اینکه بره امام حسین خودشونو میرسونن و دست نوازش بر شانه مرد میکشن و میگن برو که به فرزندانت ملحق شی و میره شهید میشه. نمونه دیگه حجیر ابن جندب، جوان 22 ساله است، شاعر، خطیب و سخنران، قاری قرآن، حافظ بخش مهمی از قرآن، بسیار مؤدب و متخلق، مجاهد، شمشیرزن کم نظیر. اینا که میگم تو تاریخ در مورد ایشون نقل شده، اینا رو همجوری نمیگم من. پدرش 60-70 ساله است، از تبعیدی های عدالت خواه زمان خلیفه سومه، مثل ابوذر که اعتراض کردن به فساد اقتصادی و اینا بعد تبعید شدن، یک پدری هم جزو تبعیدی هاش بوده که از کوفه به شام تبعید شده. این هم با پدرش آمدن، با هم آمدن تو منطقه و تو اون تیرباران اولین حمله صبح عاشورا اینا شهید شدن. جالبه اینا توی کوفه تحت تعقیب جاسوسان حکومت بودن، از کوفه مخفیانه فرار میکنن که خودشونو برس، وقتی میرن مسلم و اینا شهید شدن دیگه کوفه دست دشمن افتاده و خیانت شده، با خیلی آرتیست بازی و پارتیزانی خلاصه از کوفه اینا خودشونو میرسونن به امام حسین. پدر از افسران امیرالمومنین در صفینه و میگه جوری باید از شهر بریم بیرون که دست کمینهای حکومت نیفتیم، چون اینا خیلی رو تو را گرفتن. 17 روز قبل از رسیدن حسین به کربلا به امام حسین میرسن. ایشون رفیق عاشق حضرت علی اکبره. نقل شده که خیلی با حضرت علی اکبر تو همون فرصت کوتاه دور و بر حضرت علی اکبر خیلی میچرخید و میپلکید. بعد میگفتن برای چی؟ میگم من که پیغمبر رو ندیدم که ایشون اینو میبینم که انگار پیغمبر رو دیده باشم، چون امام حسین فرمودن ما هر وقت دلمون برای دیدن چهره پیغمبر و طرز راه رفتن پیغمبر و طرز صدای پیغمبر و قرآن خوندن پیغمبر تنگ میشد، به علی اکبر میگفتیم بشین یکم حرف بزن، یکم قرآن بخون، که ما یاد پیامبر برامون زنده میشد. میگم من که پیغمبر رو ندیدم، شما رو چرا؟ برای همین ایشون میگن خیلی دور و بر علی اکبر. بعد از نماز صبح، باز نحوه شهادت، بعد از نماز صبح جلوی پدر زره میپوشه، پدر کمک میکنه این زرهش رو درست بپوشه با لبخند، مثل که در این لباس دامادی تنه بچهش میکنه، این پدر میگه چه قشنگ شد و اینا، برو زره تنه بچهش میپوشونه با لبخند و میگه که پدر به بچه به فرزندش میگه که هر دو با هم اجازه بگیریم با هم بریم شهید بشیم. میان خدمت امام حسین. حضرت علی اکبر ایشون رو بدرقه کرده تا چند قدم، میاد خدمت امام حسین، میگن اجازه میدید ما با هم بریم شهید بشیم؟ امام حسین میفرمایند بسم الله برید. با هم میان و حمله میکنن و شهید میشن و امام حسین خودشو بالا سر اینا میرسونن و السلام علی جندب و ابنه، سلام بر جندب و پسر جندب، از جمله کسایی که امام حسین آمدن بالا سرشون و سلام و درود فرستادن. تو زیارت نایه مقدسه که از زیارت امام حسین از طرف امام زمان عجل الله فرجه است، اسم اکثر شهدای کربلا آمده، از جمله این پدر و پسر که امام زمان بر اینا درود فرستادن. نمونه دیگه، خب زهیر، نه اون زهیر مشهور، یک زهیر دیگه است به نام زهیر ابن سلیم ازدی. ایشون از کسانی بوده که تو جنگ قادسیه با علیه ارتش ساسانی جنگیده، با پهلوان مشرک ایرانی بوده، کسی به نام نخیرخان یا نخارجان تو تاریخ ثبت شده اسمش، که یک قول و پهلوانی بوده که اصلا از هیکلش همه میترسیدن و ایشون او رو زده و بعد از فتح نهاوند از جمله کسانی بوده که در اونجا اذان میگه، جزو فاتحین ایرانه به نفع اسلام. و جالب از ایشون نقل شده که همیشه از ایرانی ها تعریف میکرد، بعد از اینکه تو جنگ قادسیه تو جنگ فتح بزرگ شرکت داشته برمیگرده، ایشون همیشه از ایرانی ها تعریف میکرد، میگه اینا مسلمان، اینا زود شناختن و زود پذیرفتن، نه اینکه بترسن، اینا از ترس مسلمان نشدن، اینا خودشون اسلام رو قبول کردن. این جمله ای که از ایشون که از شهدای کربلا است راجع به ایرانی ها نقل شده. غروب تاسوعا، شب عاشورا، خودشو میتونه برسونه به امام حسین، تا اون لحظه نمیتونه. چجوری اومده از کوفه؟ جزو سپاه عمر سعد اومده، چون میدیده نمیتونه خودشو برسونه به کربلا، اینا تو کوفه گفتن هر کس ما داریم بریم این شورش حسین، فتنه حسین رو بخوابونیم بیاین. این میبینه هیچ جور نمیتونه خودشو برسونه به امام حسین، میره تو ارتش اونا، میگه ما هم هستیم، به عنوان رزمنده ارتش یزید تا کربلا میاد، شب عاشورا خودش میرسونه به امام حسین و بعد از اینکه مایوس میشه از صلح. حالا این از این چیزای ما داریم، ما پدر داریم توی نیروهای دشمن، پسر تو سپاه امام حسین، خب برادر داریم تو سپاه، برادر توی سپاه. مورد عکسش هم اینه که پسرش تو سپاه عمر سعد، خودش تو سپاه امام حسینه که با تیر پسر کشته میشه طبق بعضی نقل ها. پسرش جزو فرماندهان یه بخشی از سپاه عمر سعد. اون شبی که میخواد جدا بشه، پدر پسرش رو میکشه کنار، میگه که انتخاب بزرگی در پیش است، امشب شب مهمیه، خوب فکر کن داریم چیکار میکنی تو. میگه من فکرامو کردم، شما خوب فکر کن. پدر میگه که دیگه به پسرش چیزی نمیگه، میاد ملحق میشه به امام حسین، پسر به یزید برای پول و شغل و اینا. این پدر تا شب عاشورا تا صبح عبادت و سجده است و بعضی اصحاب میگن این آدم 60 سال سن، 60 70 سال سنشه، ولی یک 60 ساله جوانه، جوری شمشیر میزد که اصلا کسی صورتش رو نگاه نمیکرد نمیفهمید چند سالشه. این که بعد سید الشهدا بالا سر ایشون هم اومدن که السلام علی زهیر، درود بر زهیر، بالا سر شهدا امام حسین یکی یکی می اومدن سلام بر، سلام بر تو، سلام بری. و اون حمله اولی که صبح عاشورا شده، میدونین یه مرتبه چندین هزار تیر آمد به طرف اینا، باران تیر آمد که تو همون باران تیر 50 نفر شهید شدن از اصحاب امام حسین. اون حمله بزرگی بود که اینا صبح عاشورا کردن. جمله یک عمر سعد اولین تیره که میزنه به بقیه میگه که اشهدو لی اندل امیر، بعد که رفتید پیش امیر شهادت بدید که انی اول من رما، اول کسی که تیر زد من خودم بودم. آباد فردا نگین میخوایم غنایم تقسیم کنیم شغل بدن اینا، نگن تو نبودی و مردد بدین، همه بعدن شهادت بدین اولین تیر رو من زدم. این جمله این طرف امام حسین، امام حسین هم جمله های امام حسین هر کدومش یک فرهنگ نام است. اون لحظه که این باران تیر میباره از آسمان که نقل میکنن آسمان دیده نشد، نمیشد وقتی که این باران تیر آمد، مثل که مثلا هوا ابری بشه اینجوری باران ها تیر آمد، و وقتی این هزاران تیر آمد با هم و وقتی رفت 50 نفر دیدن رو خاک افتادن شهدا. بعد از این لحظه است که امام حسین، خیلی جمله هاش قشنگه، مثل که یک شاعر و نویس 10 تا نویسنده نابغه نشستن هزار سال بعد اینا رو درست کردن. اینا او چیزایی که تو و فرهنگ قابل فهم نیست، قابل مفهوم نیست، که هم واقعی هم اینقدر زیبا. وقتی امام حسین برمیگردن میبینن که ده ها نفر شهید شدن افتادن و خون گرفت زمین رو و بعضیا دارن دست و بال میزنن در حال شهادتن، امام حسین فرمود قومو رحمکم الله الی الموت، برخیزید به سوی مرگ، به بقیه یارا که زنده ان هنوز، برخیزید به سوی مرگ که رحمت خدا بر شما باد. فان هذه السهام، این تیربارانی که دیدید این تیرها، رسل القوم الیکم، نماینده هاشونو فرستادن، اینا نماینده هاشون بودن، اینا ما رو دعوت کردن، حالا هم نماینده هاشونو فرستادن به استقبالمون. این تیرها، اینا چیزایی بود که این مردم برای ما فرستادن. برخیزید که خدا شما رو مورد رحمت خاص خود قرار دهد. قومو الی الموت، به پا خیزید برای مرگ، همه بلند شید برای کشته شدن. یه موردم عمرو ابن جناده است 11 ساله که عرض کردم، اون بچه‌ای که گفتم گفت منو مامانم فرستاده، رجزشو گوش کن، بچه 11 ساله، میگن شمشیر رو خاک کشیده میشد، قدش کوتاه بود، شمشیر رو خاک کشیده میشد، امام حسین بغلش کردن بوسیدن و گفتن که شما برگرد. گفت نه من پدرم شهید شده، من خودم میخوام برم شهید بشم. امام حسین فرمودن نه دیگه، شما شهیدتون رو دادین، شما برو پیش مادرت. میگه مادرم گفت برو، این شمشیر رو او بسته به کمر من. گفت مادر تنها نمونه، گفت من میخوام من به مادرم ملحق نمیشم، من میخوام به پدرم ملحق بشم، میخوام شهید شم. حالا این بچه 11 ساله آمده میگه من نزد مادرم مرا فرستاد، نزد او باز نخواهم گشت، مادرم به من گفت دیگر بر نگردی. مادر بچه 11 ساله میگه مادرم به من گفت دیگر بر نگردی، میری و به پدرت ملحق میشی. این بچه اومده توی خط مقدم داره حمله میکنه به سمت دشمن، بچه 11 ساله میزنه به دل هزاران نفر آدم وحشی. رجزش چیه؟ امیری حسین و نعم الامیر، سرور و فعاد البشیر النذیر. تصور کن بچه 11 ساله باباش تیکه تیکه شده، همه افتادن تو ایواز، داره میره و یک همچین رجزی میخونه. نقل کردم از یارو میگه کلمات بزرگ رو چجوری بذاریم تو دهن آدمای واقعی. ها؟ این کلمات بزرگ از دهان آدمای واقعی اینجا بیرون آمده، نمیخواد بذاره تو دهان آدم واقعی. فرمانده من حسین است. چه خوب فرمانده ای، فرمانده از این بهتر نیست. مایه شادی قلب رسول خدا که بشیر و نذیر بود. علی و فاطمه والداه و هل تعلمون له من نذیر. پدر و مادرش علی و فاطمه، دیگه نذیر یه آدم کسی رو پیدا می کنید؟ این فرمانده من. لهو تلعتون مثل شمس الضحا، لهو غرتون مثل بدر منیر، سیماش چون آفتاب، پیشانی چون مهتاب. راجع به امام حسین میگه، میگه اگه میخواید آفتاب و مهتاب یه جا ببینین به چهره فرمانده من نگاه کنید. بچه 11 ساله. نام ایشونم و پدرش در زیارت ناحیه مقدسه آمده که امام زمان فرمودن سلام بر پدر و پسر. سرشو بریدن. حالا مادرشو گوش کن. سر این بچه رو میبرن میارن پرت میکنن طرف ما. این ای حادثه در مورد حداقل دو تا از شهدا، یکی ام وهب یکی ایشون، تکرار شده. سر این بچه 11 ساله رو میبرن پرت میکنن جلوی خیمه های اینا، جلوی مادرش. مادر ایشون خانم بسیار شریفی است به نام بحریه. نقش شده سر بچه‌شو برمی‌داره، مادری که اینقدر اوج عاطفه و محبته، سر بچه رو برمی‌داره، حمله میکنه به طرف نیروهای دشمن. این سر رو مثل سنگ پرت میکنه به سمت اونا که این میخوره به سر یکی از اونا، از رو اسب میفته پایین. میگه منو با این چیزا میخوای پشیمان کنی؟ سر امر رو میندازی جلوی من که من بگم عجب اشتباهی کردم؟ بعد شروع میکنه خود خانم هم میره ستون یکی از خیمه ها رو میکنه به عنوان اسلحه، حمله میکنه خودش به طرف دشمن. میگه شوهرم رو زدید، پسرم هم زدید، حالا نوبت منه که جلوی حسین کشته بشم، این حالا نوبت منه. شروع میکنه رجز میخونه این خانم، میگه که انی خالیتون بالیتون نحیفه. درسته یک زن نحیفیم، بدنم فرسوده است، قدرت جسمانی برای جنگیدن ندارم، اما اضربکم بضربه انیفه، اما چنان ضربه محکمی به شما خواهم زد که معنی ضربه دست رو بفهمید. من نحیفه ام، اما ضربه من انیفه است. خودم نحیفه یعنی لاغرم، اما ضربه انیفه یعنی خشنه. خب این دون بنی فاطمه الشریفه، من پیش چشم فرزندان فاطمه شریف، حالا نوبت خودمه، منم فدای فاطمه و فرزندان فاطمه میشم، که میره دو نفر از اینهای دشمن رو مجروح میکنه این خانم. امام حسین شخصا میان ایشون رو جلوشون میگیرن و برشون میگردن به سمت خیمه ها، میگن شما به بیش از وظیفت عمل کردی، من از شما خواهش میکنم برگردید برید تو خیمه ها. و آخرین مورد رجز علی اکبره. این رجز حضرت علی اکبر که امام حسین فرمودن هر وقت دلمون برای جدم تنگ میشد به علی اکبر نگاه میکردیم. کنا اذا اشتقنا الی رؤیت نبی یک، خدایا هر وقت ما مشتاق میشدیم پیامبر تو رو ببینیم، نظرنا الی، میگشتیم دنبال علی اکبر که یکم راه برو یکم صحبت کن، قرآن بخون، صدات بشنویم، صدات عین صدای پیامبره. علی اکبر که خب شنیدید دیگه، حالا روزی حضرت علی اکبر زیارت شنیدید. من فقط عرضمو با رجز ایشون ختم کنم. خود این دو بیت شعری که از ایشون نقش شده در چند لحظه قبل از شهادتش، خود این یک دنیا اسطوره و افسانه و از اساطیر و افسانه ها بالاتره. ایشون رجز علی اکبر اینه: الحرب قد بانت لها الحقائق و ظهرت من بعدها مصادق. اولا اینا رو ببینید، همشون شاعرن، نویسنده ان، خطیبن، سخنرانن، اهل قلمن، آشنا با کلماتن، هنرمندن، ادیبن. الحرب قد بانت لها الحقائق و ظهرت من بعدها مصادق والله رب العرش لا نفارق جموعكم او تقمد البوارق. الحرب قد بانت لها الحقائق، تو لحظه جنگ و نبرده که حقایق آشکار میشه. امروز این لحظه، لحظه نبرده که حقایق، همه ی حقیقت ها خودشو نشون خواهد داد. حق جبهه حق و باطل کیه، آدم ها درونشون چیه. این لحظه، لحظه ای که حقیقت از پشت پرده بیرون خواهد آمد، عریان و برهنه جلوی چشم همه، جلوی چشم تاریخ. و ظهرت من بعدها مصادق، بعد از نبرد امروز است که شناخته می شود چه کسانی صادقند و چه کسانی کاذبند، کیا دروغ گفتند که به خدا ایمان دارند و کیا راست. تو لحظه نبرد، بعد از در چکاچک شمشیرها معلوم میشه کیا صادقند. بعد میگه والله رب العرش، به خدای عرش قسم، لا نفارق جموعکم، به خدای عرش قسم دست از سرتون بر نمیداریم. حالا اینا عوض که اقلیتا بترسن بگن دست از سر ما وردار، میگه به خدا دست از سرتون بر نمیداریم. او تقمد البوارق، تا لحظه‌ای که دیگه این شمشیرها از کار بیفتند، این من و این شما. و بعد نقش رو در روایت که میگن هر وقت علی اکبر رو گم میکردیم میگفتن ببینید کجای سپاه دشمن پاره میشه، سازمانش به هم میریزه، ببینید علی اکبر اونجاست. چون نقش شده ایشون شمشیر زن فوق‌العاده هم بودن، اینا اصلا آدمای همه فن حریف بودن. حالا یک کسی ادیب و شاعره، دیگه شمشیری که دستش میدید تلپی میفته. یک کسی عابد و زاهده، دیگه اهل شعر و ادب و هنر نیست. یک کسی اهل اینا هست، اهل جنگ نیست. خب همین آدم جوری علی اکبر جنگیده که تو تاریخ بخونید، تو تاریخ‌های مستندی که اهل سنت هم نقل کردن، شیعه و سنی نقل کردن، که ایشون حداقل ده صحبت ده ها نفر کشتنه، بعضی جاها صحبت صدها کشته است. که یه نفر آدم با او تشنگی که خب نقل شده دو سه بار هی برگشت پیش امام حسین و گفت که هیچی آب نیست، که امام حسین نقل شده بار آخر این انگشترشون رو گذاشتن، گفتن که این انگشتر تو دهان علی اکبر، گفتن اینو به مک شاید کم آرام بگیری. دوباره علی اکبر حمله میکنه، نقل شده که میره و سپاه دشمن رو متلاشی میکنه، ده ها نفر رو میزنه، هر بار برمیگرده چهرهش خونین تره، دوباره بدنش زخمی تره. این دفعه برمیگرده پیش امام حسین بار آخر و دوباره میگه پدر یک ته جام آب نیست؟ امام حسین میفرمان که نه هیچی آب نیست و جانم آبی نیست، برو این بار که از دست جدت آب میخوری، این دفعه دیگه برو و بر نمیگردی. این وضعیت جمله هایی که به افسانه شبیهتر و نزدیکتره ولی این واقعیت بوده. و السلام علیکم و رحمت الله.